أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. با عرض سلام و آرزوی توفیق و همچنین عرض وقت بخیر خدمت همه عزیزان، اجازه میخوام چهارمین دلیلی رو که به عنوان دلیل مجوزین در مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد در کتاب گرون سنگ کفایه مطرح شده و از سوی آخوند رد شده رو ما هم مورد بررسی قرار بدیم و اون اینه که مجوزین در مسئله اجتماع امر و نهی تمسک می کنن به قضاوت عقلای عالم، عرف، و مثالی برای این مورد مطرح می کنند. یعنی اگر مولایی عبد خودش رو دستور به انجام کاری بده پارچه ای رو در اختیار او قرار داده و دستور میده که این پارچه رو خیاطت بکنه، بدوزه و از طرف دیگه همین عبد رو از ارتکاب عمل دیگری نهی میکنه. مثل این که می‌فرماید در فلان محل نباش، این عبد هم با نادیده گرفتن نهی مولا مأمورم به و منهیون انه رو یک جا جمع میکنه در یک عمل. به نحوی عمل میکنه که هم امر مولا رو امتثال میکنه و اطاعت دستور میکنه و هم نافرمانی میکنه نسبت به نهی مولا و مخالفت میکنه با نهی مولا. همین پارچه رو ور میداره میره در همون محلی که مولا از بودن در اون محل نهی کرده بود، میخواد به خواسته مولا و دستور مولا جامعه عمل بپوشونه، خیاطی بکنه. حال قائلین به جواز میگن اگر چنین بنده ای رو در معرض حکم عرف و عقلای عالم قرار بدیم اونا چه حکمی می کنند؟ میگن این بنده از این نظر که دستور مولا مبنی بر انجام خیاطت رو اطاعت کرده، امتثال امر کرده و و بنده مطیع است. اما از زاویه دیگر که نهی مولا رو مخالفت کرده، بنده نافرمان و عاصی است. پس معلوم میشه با توجه به این قضاوتی که عرف و عقلا می کنند، عرفاً اجتماع دو حکم در مورد واحد جایزه. مرحوم آخوند دو اشکال بر استدلال وارد میکنه، اما ببینیم آیا اشکالات آخوند واقعا وارده یا نه. اشکال اول ایشون مناقشه در مثال، و خطاب به قائلین به جواز میخوان بگن که این مثالی که آوردید مثال درستی نیست. برای اینکه بحث در مسئله اجتماع امر و نهی اونجا ایست که یک عمل در خارج مجمع عنوان این باشه، مثل همون مثال معروف نماز در مکان غصبی هر حرکتی که انجام میده اون حرکت دو تا عنوان درش منطبقه، هم نماز هم غصب. این فردی که برای انجام رکوع خم میشه هم داره نماز میخونه، هم با این کارش تصرف در ملک غیر بدون اذن انجام میده. اما آخون فهمد در این مثالی که شما آوردید خیاطت عبد در مکانی که مورد نهی قرار گرفته بودن در اون مکان، اینجا اتحاد وجودی نداره. فوقش میشه گفت تلازمی در وجود داره. حالا ایشون برای این که بگن اینجا اتحاد وجودی نداره بحث رو یه مقدار ادبیش میکنند. عزیزان توجه بکنن، ایشون فهمد که این خیاطت رو به دو نحو میشه لحاظ کرد، یا به معنای مصدری یعنی انجام عمل، یعنی خیاطی کردن. خیاطی کردن چیه؟ اینکه نخ و سوزن رو در پارچه ادخال و اخراج کنی. سوزن رو بزنی پارچه بیاری بیرون از اون طرف و همین روزندگی. خب اگر خیاطت رو به این معنا که معنای مستری خودش هست در نظر بگیریم، از مقوله فعل یا همون ان یفعل که در فلسفه میگید عبارت است از نسبت تدریجی فعل به فاعل، خب بس خیاطت به معنای مستری شد از مقوله فعل، اینو داشته باشیم. اگر خیاطت رو به معنای اسم مستری یعنی نتیجه و حاصل اون عمل مستر در نظر بگیریم، اونجا خیاطت به معنای دوخته شده و خیطیت، یعنی اون هیئت و حالتی که برای پارچه به دنبال عمل خیاطت حاصل شده، شده مثلا یه قبا، یه پیراهن. خب اگر خیاطت رو به معنای اسم مستری در نظر بگیریم، یه بارش از کیفیت دیگه، از مقوله کیفه، چگونگی شکلگیری این پارچه و پیدا کردن این حالت. خب حالا خواه خیاطت رو از مقوله ان یفعل بگیرید که معنای مستریشه، یا به عنوان اسم مستر بگیرید که از مقوله کیف هست، با منهیون انهتون اون چی که مورد نهی بوده کونه در مکان بود دیگه، بودن در یک محل، اشغال کردن فضا، این از مقوله اینه. که عبارت است از اون هیئت حاصله از نسبت یک چیز به مکانش، اون هیئتی که از بودن من و شما نسبت به مدرسه پیدا میشه، این میشه عین. از بودن من و شما نسبت به فضای مدرسه پیدا میشه، این میشه عین. که اینجا ظرف مکانه. خب وقتی در نظر میگیریم میبینیم پس خیاطت یا از مقوله ان یفعل یا از مقوله کیف، بودن از مقوله اینه و اینا از یه مقوله نیستن. هر کدوم از اینها یه وجود مستقل جدایی نسبت به دیگری دارند، پس نمیشه اینا رو گفت متحد در وجودند. بله با هم متلازمند دیگه، خیاطت بدون بودن در یک مکان ممکن نیست، متلازمان هستن ولی متحدان نیستن. در حالی که بحث ما در مسئله اجتماع در اتحاد وجودی است، نه در تلازم وجودین. اما می بخواییم بگیم این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست و اشکال ایشون مواجهه با اشکاله. اون این که میگیم آقای آخوند ما از شما یاد گرفتیم که در مباحث علمی در مثال خدشه نمی کنن. حال گاهی ممکنه مثال با ممثل خیلی سازگار نباشه، این دلیل نمیشه که ما به خاطر اینکه مثال سازگاری نداره اصل مطلب رو به دلیل وجود اشکال در مثال رد کنیم. حالا اگر خیلی اصرار دارید ما مثال رو عوض میکنیم. به جای این که بگیم امر به خیاطت خط با نهی از کون در فلان محل، لا تکن فی ذاک المحل جمع شده، میگیم آقا فرض کنید مولا عبد خودش رو امر کرده به صحبت کردن، گفته حدث، و نهی کرده از توهین به دیگران، فرموده لا تؤذ احدن، لا توهین احدن. و عبد با سوء سلیقه خودش، با کد سلیقگی خودش بین اون دو جمع کرده، سخنی گفته، یعنی سخن، همین سخن رو وقتی نگاه میکنیم میگیم خب باریکلا امر مولای خودش رو مبنی بر سخن گفتن امتثال کرد. اما وقتی توجه میکنیم با این سخن گفتن موجبات اذیت دیگری رو فراهم کرده، به دیگری توهین کرده، و همین سخن در این حال که مصداق برای حدسه، مصداق برای مخالفت با لا تؤذی یا لا توهین هم هست. پس میگیم آقای آخوند فرمایش شما رو در قالب اشکال بر دلیل مجوزین که مناقشه در مثال بود قبول نداریم و به خاطر اشکال شما ما نمیتونیم از اون دلیل دست برداریم. اما اشکال دیگری که مرحوم آخوند به عنوان دومین اشکال بر دلیل چهارم قائلین به جواز مطرح میکنه، فهمید که شما میگید عرف و عقلا نسبت به بنده ای که هم امتثال امر کرده و هم مخالفت با نهی، قضاوتشون اینه که این هم مطیع است هم عاصی. ما چنین قضاوتی رو قبول نداریم. ما قبول نداریم که این چنین بنده ای هم مطیع باشه هم عاصی، بلکه مدعی هستیم که یکی از این دو فرمان مولا به فعلیت رسیده، دیگری به فعلیت نمیرسه. چطور؟ ما قائل به امتناعیم دیگه. قائلین به امتناع هم دو دسته میشن حتی اقلش. یه عده جانب نهی رو مقدم میکنند و یه عده از امتناعی ها جانب امر رو مقدم میکنند. میگیم کسانی که جانب امر رو مقدم میکنند در اینجا میگن آقا فقط امر به فعلیت رسیده، نهی به فعلیت نمیرسه. اما کسانی که جانب نهی رو مقدم میکنن میگن اینجا فقط نهی به فعلیت رسیده، امر ساقطه، به فعلیت نمیرسه. پس در این مورد هم شما قضاوتی که به عرف و عقلا نسبت میدید مورد پذیرش ما نیست. ایشون توضیحی میدن، میگن به این بیان که اگر اطاعت رو به معنای حصول غرض مولا با هر نیتی که باشه در نظر بگیریم، همان گونه که در توسلیات اطاعت به این معناست، چون در توسلیات قصد قربت معتبر نیست، غرض ایجاد مأمور به در خارج، به هر نیتی میخواد باشه ولو بدون نیت اصلا. اگر این باشه منظورتون از اطاعت، بله در مثالی که آوردید و بنده رفته و در مکان مورد نهی خیانت رو انجام داده، این عبد رو هم مطیع و هم عاصی میشه نامید و مثال شما هم از این باب بود. اما اگر اطاعت به معنای انجام مأمورم به قصد تقرب به مولا باشه که در تعبدیات چنین اطاعتی مطرحه و بحث ما هم در مسئله اجتماع امر و نهی در مورد همچین اطاعتی هست، اگر این باشه باید گفت که امکان نداره یک عمل مثل این خیانت در اون محل اگر عبادت حساب بشه هم اطاعت مولا به حساب بیاد، یعنی عبد رو به مولا نزدیک بکنه، موجب تقرب عبد به مولا بشه، و هم معصیت مولا به حساب بیاد، یعنی عبد رو از مولا دور بکنه، مبعد عن المولا باشه. چنین چیزی ممکن نیست. عملی که بالفعل مبعد از مولاست، مبغوض مولاست، هرگز نمیتونه در همون آن مقرب و محبوب مولا باشه. و اجتماع بین مبعدیت و مقربیت به عنوان اجتماع ضد این است و محاله. پس معلوم میشه این که شما به قضاوت عرف و عقلا تمسک کرده و قائل به زواج اجتماع امر و نهی در شیء واحد شدید درست نیست. اما در اینجا هم با کمال احترامی که به مرحوم آخوند قائلیم و به جهت اینکه بر سر سفره گسترده کفایش نشستیم، از خداوند برای او طلب علو درجات رو داریم، عرض میکنیم آقای آخوند، ما قبلا این بحث رو مفصل پشت سر گذاشتیم، اونجایی که ادله قائلین به امتناع رو مطرح کردیم، وقتی گفته بودن که کما این که اجتماع سواد و بیاض به عنوان ضدان در محل واحد جایز نیست و این دو با هم ضدیت دارند، چون امران وجودیانی هستند که ولو یتعاقبان علی مورد واحد، پشت سر هم در یه جا واقع میشن، اما لا یجتمعان فی آن واحد فی محل واحد، پس محبوبیت و مبغوضیت هم چون با هم ضدیت دارند نمیتونند در یک جا جمع بشن. قبلا با تحلیلی که انجام دادیم این مبنا رو ابطال کردیم. اولا وجود ضدیت بین محبوبیت و مبغوضیت رو قبول نداریم، و ثانیاً بر فرض که ضدیت رو بین اونها بپذیریم و سرایت هم بدیم به ضدیت بین احکام و بگید بین احکام تکلیفی مزاد وجود داره، اینم باز یه بحث دیگری است که مفصلاً مطرح کردیم. گفتیم ما از باب مماشات با آیون این مطلب رو پیش میبریم و الا واقعیت این است که اصلا بین احکام خمسه تکلیفیه ضدیتی وجود نداره. پس با بررسی اون چه که در این بخش میخواستیم خدمت عزیزان عرض بکنیم، معلوم شد که دو اشکالی رو که مرحوم آخوند بر دلیل چهارم قائلین به جواز وارد کردند هر دو مردوده و اشکالات آخوند وارد نیست و دلیل چهارم سالم از اشکاله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.